الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به مناسبتی که در دوران هم بین تعیین و تأخیر بود، حضرت استاد اختیار فرمودن که عکس بشه به ما فیه احتمال و تعیین، و عرض کردیم مثال معروفشون همین مثال دوران هم بین مجتهد اعلم و غیر اعلمه. لکن اون چه که به اصطلاح در اینجا در این بحث همینجا هم در کتاب به اصطلاح در کتاب تنقیح دارن، ایشان در دوران هم بین تعیین و تأخیر متعرض رجوع به اصالت عدم حجیه شدن، یعنی به عبارت اخرى بحث سر این است که خود این مسئله فی نفسه، یعنی دوران هم بین تعیین و تأخیر، اقتضا میکنه رجوع به تعیین رو. یه دفعه هم نه، به لحاظ خود مسئله نیست، به لحاظ این که اگر شک کردیم اصالت و عدم الحجیه، این به اصطلاح تعیین میکنه، اصالت عدم الحجیه وظیفه رو بیان میکنه، چون اصل اولی عدم حجیت. و این که ما به هر مجتهدی بخوایم رجوع بکنیم صحیح نیست، پس باید قدم متیقن باشه اون عدم با به زمینه اساس عدم الحجیه. این رو هم در اصول دارن این مطلب رو، زمینه اساس حجیت رو، و هم در فقهشون دارن. لکن ایشان در کتاب تنقیح یه بحثی دارن که اصلا حجیت تخییری معقول نیست که انسان مخیر باشه بین این دو نفر، این اصولا معقول نیست، فی نفسه معقول نیست. لذا به ذهن ما میاد که نمیدونیم حالا ایشان طبق این تصور، چون در کتاب اصولشون منعکس نشده، دیگه نیازی به اساس عدم الحجه ندارن، چون میگن تأخیر که معقول نیست. اگر تأخیر معقول نباشه، یا باید احتیاط بکنیم ما بین اعلم و غیر اعلم، یا باید خصوص اعلم اخص. علی حال این مطلب رو چون ایشون نفرمودن، ما از باب تذکر عرض کردیم. و اما به مناسبتی ایشان متعرض این شدن که اصلا حجیت تأخیری معقول نیست، و ما دیروز کلام مرحوم آغازی‌ها رو خوندیم. آغازی‌ها خلاصه حرفش این بود که از خود ادله حجیت تأخیر در نمیاد، چون حجیت کاشفیت، اینم کاشف اونم کاشف، نمیگه تو بین دو تا کاشف مخیری، معنی نداره. بله تو روایات آمده که در باب روایات متعارضتن شما میتونید یکی رو قبول بکنید، و این یک دلیل خارجی است، از خود دلیل در نمیاد، از خود، به خلاف باب تزاحم. در باب تزاحم میگه این حکم هست، یه روایت میگه اون حکمه، ما نگاه میکنیم مصلحتش مساویه، پس اینم هست اونم هست، نتیجش میشه تأخیر. اما در اینجا اینجور نیست. این خلاصه کلام مرحوم آغازی. مرحوم استاد در این کتاب شرح عربشون تنقیح، این جلد اولی که من دارم، این جزء سلسله آثار نیست، این چاپ نجف، از صفحه 167 که ذیل مسئله 13 صاحب عربه است وارد بحث شده. ایشون فرمودن که اگر دو تا مساوی باشن، البته ایشون تفصیل قائل شدن که بینشون مخالفت باشه یا نباشه، البته این غیر از مجتهد تصویر خارجی هم داره، مثل دو تا دکترن هر دو در یه رتبه واحدن، یکی میگه مرض شما فلان مرض، این دوا رو بخورین، که میگه چیز دیگه، میشه تصویر میشین، این اختصاص به مجتهد نه. ایشون میفرماین که دلیل بر این تأخیر، یک اطلاقات عدل القائم علی حجت فتوی الفقیه. من این توضیح رو الان اشاره کردم، حالا مرحوم استادم بیان فرمودن، خلاصش اینه که ما دو راه داریم به طور کلی برای تأخیر در حجیت. یکی این که بیم خود اون ادله حجیت تأخیر اثبات میکنه، خوب نکته فنی رو دقت کنید، خود همون دلیلی که میگه فتوای فقیه حجته، خود همون دلیل میگه اگر تعارض پیدا کرد تساوی بودن مخیر. اینه که آغازیان قبول نکرد، مشکل داشت، آغازیان اشکال داشت. یکی این که نه، یه دلیل خارجی آمد میگه، مثل که مرحوم ناینی فرمود که روایات میگه، بله اصل اولی تساقطه، دلیل خارجی آمد. مرحوم آغازیان یه اون دلیل خارجی هم حجت معینه است نه مخیر، اونم اشکال. پس یکی انشالله روشن شد نحوه بحث علمی، یکی خود اطلاقات، اطلاقات الادله القائمه علی حجت فتوى الفقیه. بعد ایشون و فساد هذا الوجه، طبعا کل عبارات مرحوم استاد نمی‌خونم چون از محل کلام اینا خارجه، فقط چون نکته فنی داره. اون نکته فنیش اینه که آن دوران به این تعیین تأخیر در باب حجیت کردن. خب اگه تأخیر معقول نباشه دوران معنی نداره که، اگه تأخیر معقول نباشه که آقای خویی می‌فرمان که دوران من و فساد هذا الوجه مستغن عن البيان لما مر غیر مره من ان اطلاق ادله الاعتبار. یه بحث کلی دارن که اطلاقات اولیه شامل صورت تعارض نمیشه، نمیشه یه همین حجت همون حجت. خب الثانی السیره العقلاییه به دعوا انها جرت على التخیل في امثال المقام. این سیره اوغلا بعد باید فهو آقای خودشون مراجعه کن، چون تصادفت مثل که از تاسات حال داشته این داره خیلی طولانی بارشتن، به خلاف اصول که مختصر فرمودن خیلی طولانی. نه اینکه این عبارتشون اونجا طولانیه، مجموع بحثشون طولانیه، یعنی از این صفحه 167 که شروع کردن تا 171 خیلی بحث طولانی فرمودن که ما مجبوریم این مقداری کلیات بحث ایشانو بخونیم. باید فهو انه ان اريد به سیره جریان و سیره العقلاء على التخير عند العلم المخالفه، در صورتی که علم مخالفت داره فهی دعوا باطله. همچی سیره عقلاء من البته نمیدونم اونش دار. حالا فرض کنید کسی میخواد یه خونه بسازه، مطلوبش هم واضحه، مثلا 4 تا اتاق میخواد، یه حال میخواد، یه معمار یک جور نقشه بهش میده، یه معمار یه جور، هر دو هم در یه حد مساوی هستند، هر دو هم معمار خوبیه. ایشو میگه فیه دعوا باطله. خب باطل نیست که، بالاخره انسان یکیش انتخاب میکنه. فانها خلاف ما هو المشاهد و منهم خارجن لانهم لا يعتمدون على قول مثل طبيب عند العلم مخالفتی. بعد ایشو میگه برای مثلا دو تا دکتر باشن متساوی باشن، یکی میگه مثلا فلان دوا رو بخور، یکی میگه فلان، آیا شما اینجا تأخیر قائلین یا در اینجا به اصطلاح به تعبیر ایشان تساقط میگین؟ چون قالب تساقط نتیجهش احتیاط هست. در باب پزشکی احتیاط نیست که هر دو دوا رو بخوره، احتیاط اینه فرض کنیم به لجنه پزشکی، مثلا کمیسیون پزشکی عده از اعتبار جمع. ایشون میفرمان در اینجا من در مبحث حجیت زن توضیحات کافی عرض کردم. این دقت بکنید، مشکل کار اینا کلمه امارت و اماره و حجیه و طریق رو آورده هم وقتی یک معنای عرض عریضی رو اراده کردن، یعنی این معنا شامل فرض کن قول طبیب میشه، قول فقیه میشه، تقویم میشه، قاضی میشه، اقرار میشه، خبر واحد میشه، اینا تمام رو جزء حجج حساب کردن. ما در محل خودش عرض کردیم اگه بخوایم تحلیل علمی کنم هر کدوم فهم کنم، در باب قول طبیب یک واقعی مفروضه، دقت بکنید، در باب قول طبیب این اینجور نیست که در بقیه در باب خبر واحد هم همینطور، لکن قول طبیب معزالک واقع رو از یک دیدگاه خاص میبینه، از خبرویت خودش میبینه. در خبر واحد اصلا خبرویت مطرح نیست، بلازه خبر حسی حجته، حسی حجت نیست. دو نفر آمدن، یکی میگه آمدیم در حرم باز بوده، که میگه در حرم بسته بوده، توش خبرویت نداره که، خبر واحد اینه. در باب خبر واحد خوب دقت بکن، اصلا نکته اصلی در باب خبر واحد طریق صرفه و یک واقعی مطرحه. در باب فتوای فقیه اصلا ما در اونجا نباید فرض واقع، چون مفروض اینه که در ما در باب فقه به واقع نه واقع بتونیم به حل بکنیم، مثلا امام معصوم وجود داره دیگه، بحث حجج مطرح نیست، بحث امارات مطرح نیست. یعنی در باب اعتبارات قانونی چه به نحو فقه ولایی هم حتی اگر باشه، فرض کنید دو تا فرض کنید دو نفر ولی فقیه هستن، یکی میگه مصلحت کشور اینطور اقتضا میکنه، غیر از اینکه متصدی متصدی یکی بیشتر نمیشه، یکی میگه مصلحت این اقتضا میکنه، مشکل نداره، ممکنه هر دو باشه، یعنی هر دو نظر هست. در فقه استنباطی که به طریق اولا ما در اینجا دنبال واقع نیستیم، نباید شبیه قول طبیب حسابش بکنه، نباید شبیه خبر واحد حسابش بکنه. این یک مشکلی پیدا شده در کلمات اینها، کلمه حجت رو به یک معنا گرفتن، اون چه که مفید زن باشه علم توش نباشه، و به یک معنا هم در حجیت گرفتن تطمیم کشف. این خودش مشکلی، اصل مشکل اینجاست. حالا در مسئله طبیب ایشون میفرماید این خب خلاف سیره و غلاست. دو نفر، اولا ممکنه هر دو تایی راست بگن، چه مشکل داره؟ میگه آه این حالتی که برای شما پیدا شده، فرض کن فلان رگی که در بدنتون گرفته این خون در اونجا عفونت پیدا کرد. یکی میگه نه آقا مثلا فرض کن اون قسمت کبد مشکل داره. هر دو هم راست باشه، هم رگی گرفته باشه هم کبد، چه مشکل داره که هر دو راست باشه؟ این که ایشون میفهمه خلاف مشاهد، مشکل سوال اینه، ایشون میگه خلاف ما یشاهد، بله بلی احتاطون فی امثالها ان امکن حمل احتیاط. البته احتیاط در اینجا غیر از احتیاط در فقه ما سال اشتباه نشید، احتیاط در اینجا نیست که هر دو دوا رو بخوره. مثلا یه معمار گفت اینجوری بساز، یه معمار گفت اونجوری بساز، نصف ساختمان برای یه معمار بسازیم، نصفش برای خوی خیلی در مداخون در میاد، اون ساختمان رو اون نصفه ای که میخواد مسقف باشه یه رأی بزنیم، یه نصف دیگه شه. احتیاط در اینجا این نیست که مراد از احتیاط در اینجا در مثل طبیب یعنی گروه پزشکان مراجعه به عده از اطباء بشه و از ما سوال بشه. لکن سوال اینه، اینی که آقای خویی میفرن خلاف مشاهده عقلاست، اگر یکی به رأی یک طبیب عمل کرد، حالا خوبم در نعمت اشتباه دارم، آیا واقعا ملامتش میکنم؟ میگن چون یک طبیب دیگه با مخاطب خب مثل این دکتر بودم، دکتر بودم، دکتر بودم، اون یه چیز گفت، یه چیز گفت، ما گفتیم حالا قولی نقبول بکنیم، آیا واقعا مذمت میشه؟ سوال اینه. ایشون توجه زارن قدس الله نفسه عنایت نفرمودن، من احترام نداریشان. بله اگر احتیاط خوبه، این که بحث بد نیست، اما لزوم داره؟ به حسی که اگر فرض کنیم این کار نکرد، همین مثال که الان همین مثالی که ایشون زدن، همین مثالی که ایشون زدن، دو تا طبیب متساوی، یکی گفت فلان دوا رو بخور، یکی گفت فلان، گفت خیلی اون که متساوی یکیش خورد، بعدم خوب دهن حالش بدتر شد. واقعا میگن چون دو تا طبیب مخالفت کردن تو بد کاری کردی؟ بالاخره این متخصص بود، اجازه داشت، دانشگاه بود، اصلا اجازه داد، اون یکی هم داده بود، ما به قول اینه که عمل کرد. آیا واقعا حالا بحث این که این امکنه هم و یستحب و این که بیشتر مراجعه کنم بحث دیگری است. عرض کردیم ما ببینید ما مسائل گاهی خیلی با هم دیگه خلط میشه. در مسائلی که یک واقعیتی مفروضه خوب دقت بکنید، در اونها مراجعه کردن بیشتر جنبه به اصطلاح پایین آوردن درجه خطا و بالا بردن درجه ثواب، به طور کلی این قاعده کلیاتون باشه. وقتی میگن مثلا 5 تا طبیب اشاره بکنید، این برای اینکه درجه خطا بیاد پایین، درجه ثواب بره بالا. برضا ما کران عرض کردیم مشورت یا استشاره یا آیه مبارکه شاور هم فلعن، مشورت یک امر روانیه، اما امر هم شورا بینه هم یک امر اجتماعیه، نظام شورا یک نظام اجتماعیه. این دوتا با هم دیگه متاسفانه بین شورا و مشورت فرق گذاشته نشده. نظام شورا یه نظام اجتماعیست، ریشش هم بر این اساسه که هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، مردم هر چی خودشون گفتن باید انتخاب بشه. و در نظام شورایی ما در قرآن همین آیه رو داریم، این آیه امرهم شورا بینهم، این نظام شوراییه. و نظام در مشروطیت این آیه رو ذکر کردن، چون در مشروطیت هدفشون همین بود که مجلس هر چی تصویب کرد قانون شد باید عمل کرد دیگه، بحث نکنی حالا این خلاف دینه، خلاف دین نیست. اینی که مرحوم آشپز نوری به اصحاب و اتباع ایشان که میگن اصلش هم مرحوم آیه حسن محمد کاظمی یزدی نجف بود، اینا آمدن این شرط کردن که نه، میخواستن هدفشون این بود که مجلس شورا یک مجلس مشورتی باشه نه نظام شورایی. این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنه. در مشورت شما که میگین با 5 تا تایی مراجعه کنیم مشورته، چون شما که نمیدونین. یه طبیب گفت اینطور، این شما طبیب سوم، طبیب چهارم، طبیب پنجم، هی ببرین بالا. چرا؟ چون یک واقعی مفروضه، شما میخواین به اون واقع برسین. اینا خوب متاسفانه در حوزه‌های ما در کلمات علما هم خلط شده. این اشکال اساسی که در مشروطیت بود همین بود. اونا میخواستن نظام شورایی رو یک نظام اسلامی تشکیل بده. ظاهر آیم که همینه، و امرهم شورا بینهم، انصافش ظاهرش که همینه، این نظامه. لکن ما توضیحات از که متاسفانه اینا تنقیح نشده. این آیه مبارکه به عنوان یک اصل اسلامی نیست، اشتباه شده. این آیه توصیف حال انصاره. قبل از اینکه پیغمبر مدینه بیان، انصار طبیعتشون این طور بود، مخصوصا اوس و خزرج، یک طبیعت شورایی داشتن. حالا از کجا هم این تفکر پیشون رفت ما نمیدونیم. مثلا مهاجرین تفکر ولایی داشتن. این دو تا تفکر در نظام اجتماعی، تفکر ولایی غیر از تفکر شورایی، متاسفانه خلط شد. لذا هم ما در اسلام اینو نمیبینیم که مثلا پیغمبر اومدن مدینه بگن آقا نظام شورایی. این توصیفی است آیه مبارکه از انصار که اینها در مدینه بودن، این قبل از هجرته، که اینا اینطور هستن نماز میخونن و امرهم شورا هست، امرهم شورا بینهم. هنوز برای ما روشن نیست که اوس و خزرج، خب اینا افراد امی بودن، اوس و خزرج هر دوشون جزء امیین بودن و اصالت یمنی داشتن، و طبیعتا نظام مثلا در مدینه به عنوان عالم یهودی ها اهل کتاب میگوتن، یه اهل کتاب عالم، عالم در اصطلاح اونها در مقابل امی ها اهل کتاب بودن، که اونا هم نظام ولایی داشتن، احبار و رهبانشون حالت ولایی داشتن. دقت میکنید؟ قید از و شاورهم فل امره، این و شاورهم فل امر نظام شورایی نیست، اینا اشتباه نشد. در این مسئله، در مسئله فرض کن مثلا میگن شورای فقها، الان در میارن این شورای فقها هیچ نکته فنی نداره. شورا مگر توی فقه ولایی اون روی مثلا مصالح تشخیص مثلا، و الا در فقه استنباطی فقیه میخواد زمین بشه و او فقیه دیگه یا نشه، هیچ فرقی نمیکنه. اصلا فقیه فقیه نیست تا مبانی علمی هر مسئله رو دقیقا مخالف و معالف مطلع نشه، فقیه نیست که. حالا پیشش یک فقیه بگذارم، فرض کن من میدونم آقای خویی توی مسئله دلیلشون این است و این دلیلم باطله، خب آقای خویی هم میدونم فلانی دلیلش این است و من باطله، حالا با هم میگه زمین بشن، چه فرقی میکنه؟ چه شورا باشه چه فرد باشه، شورای فقها یک امر قانونی و حقوقی نیست. بله ممکنه شورای فقها رو در امر ولایی قبول بکنی، مثلا آیا فلان مثلا رابطه با فلان کشور باشه یا نه، فرض کن 5 تا از فقها بگن خوب، 6 تا بگن بده، بگیم نظر اکثریت، اونم خب شرایط خاص خودش داره. اما تو مسئله استنباط که شورا چه اثر داره؟ بالاخره من استنباط خودم میکنم، اون آقا بیاد مقابل من بشینه، اونم استنباط خودش میکنه، من میگم نظر تو باطله، اونم میگه نظر تو باطله، چه فرقی میکنه؟ چه این ذهنیتی که ادعی درست شده که مثلا یک شورای فقها باشه حلال مشاکل شورای فقها، مگه اینکه اونا فقیه نباشه میشن با هم مباحثه کنن تازه یاد بگیرن؟ اگر فقیه فقیه، اگر فقیه ملاس، مباحث برش واضحه، اون قبل از اینکه مباحثه بکنه اصلا فقیه نیست تا تمام آرا، نه اینکه آرا معاصر علامه شیخ طوسی دیگران همه رو بدونه، بدونیم باطله، خب معنا نداره که. مثلا اینا میگم چون از عالم فقاهت خارجن و این معنا اصلا معنا نداره. این اشکال کار عرض میکنم یک مقداری مسائل. حالا مرحوم آقای خویی فرمودن اینجا اندل قلبه، سوال اینه از آقای خویی که اگر با علم مخالفت دو طبیب مساوی بودن به یکیشون عمل کرد برایش هم باطل در اومده، فرض اینم بکنیم، چون یه واقعی مفروضه در طب، شما در مجتهد واقع مفروض نیست، من به رأی مجتهد عمل کردم نمیفهم باطل بود، مگر خودش بفهم تو دارم حجت باز، مگر اینکه خدمت بقیت الله برسیم، راه دیگه برای فهم واقع ما نداریم، در باب فقه نداریم. الاحیان تمسک ایشان به طبیب، حالا در مقابل این مثلا قیمت گذاری، خوب دقت بکنید، تمام همه رو یک نواخت گرفت. در باب قیمت گذاری خوب دقت بکنید، تقویم اصلا اونجا واقعی مطرح نیست. این خونه شما رو یک مقوم معمار میاد میگه 10 میلیون، یکی میگه 12 میلیون، یکی میگه 15 میلیون، یکی میگه 18 میلیون. چرا؟ چون رقبات و عقلای مختلفه. این میاد میگه با این وضعی، با اینجای که از اول کوچه آخر کوچه مثلا مردم برای این، اون میگه نه مردم برای این خونه با این شرایط موجود اینقدر میدن. لذا شما در تقویم چی میگین؟ میگین طریقیت داره؟ نه، خوب دقت بکنه. در جایی که قیمت گذاری میکنین چی میگین؟ کسی میگه مخیری، کسی نمیگه مخیری، میگن جمع بکنید بعد معدل میگین. اینطور میگن دیگه. چرا میگن جمع کنید؟ چرا میگن همش واقعه؟ این که میگه 10 میلیون خبر از یک رغبت عقلایی میده، اونی که میگه 12 میلیون خبر از یک رغبت دیگه عقلایی میده. یک رغبت عقلایی هست بر 12، نمیگه اینو ترجیح بدیم بر اون. مگه اینکه اهلش نباشه کسی، اون بحث دیگریست. آخر بحث این مطلب عرض میکنم من. مگه اینکه بگیم اصلا معمار نیستیم، بی خود داره حرف میزنه، اون بحث دیگه. بگیم آقا طبیب نیست، اون بحث دیگریست. به نظر من خلط این مباحث مقدارش از اینجا شده، یه مقدار زیادیش تشخیص موضوعی قصه است که منشأ اشتباه شد. روشن شد؟ پس بنابراین چطور شما در قول طبیب میگه احتیاط، در قول چیز نمیگید احتیاط، میگه جمع بکن، همه رو واقع میدونی. ما چی میگیم؟ ما میگیم بابا اینا رو یک باب نگیرین. در خبر واحد یکی میاد میگه در سهم باز بود، میگه در سهم بسته بود، شما تخییر میگید؟ معنا داره تخییر؟ جمع بکن ببین دو قول معنا داره. میگیم یکی درسته، یکی درسته، یکی باطله. در باب تقویم جمع میکنین، در باب قول پزشک شما گیر میکنین، مگر اینکه چیزی بیاد، دلیل بیاد. چون در ظرافت کار، چون ولو دکتر و پزشک میاد واقعیت رو بر شما حکایت میکنه، لیکن واقعیتی که از این دیدگاه خبرویتشه، خوب دقت کردین، اون مطالب علمی که خونده از اون دیدگاه مطالب علمی مرض اینه، دواش اینه، اون از دیدگاه مطالب علمی خودش اینه. لذا در اینجا اون خصلت‌های طبیب و خصوصیت طبیب و خبرویت طبیب رو حساب می‌کنه، خصلت‌های علمی، نه خصلت‌های خارجی که ربطی به علم نداره، دقت فرمودید. و بعدم صحبت اینه، حالا این فرض، حالا اگه دو تا معمار بودن، اینکه آقا خونه شما 4 اتاق با حال اینجوری بسازید، این معمار دیگه مثلا اون بود گفت اینجوری بسازید، شما مخیر نیستین، شما که انتخاب نمی‌کنید. تعجب می‌کنم از مرحوم استاد رو فهمید، این خلاف سیره عقلاست. در مثال طبیبم عرض کردم شما یکی رو انتخاب بکنید، فرضاً بگذاریم باطل درآمد، از این که بالاتر نیست، یه دفعه نمیفهمید بحث دیگریست. فرضاً بکنید که این آقا باطل درآمد، دوارم خوردی حال کنم بدتر شد فوق العاده. گاهی انسان پیش متخصص میره، این توضیحی که از وارد پیش یک متخصص گفت یه شب دوارش خوردم حالم به هم خورد، ول میگم دوار نمیخورد. گاهی انسان پیش متخصص ترین رشته میره، نمیخوره، جور در نمیاد. یعنی نیست که دائما هر کسی اعلم در طب بود حرفش دائما درست در بیاد. دقت همین شما عرض میکنم، آیا اینو ملامت میکنن؟ قطعا ملامت میکنن، اینکه ایشون میگه سری وقلا به خلافشه. بله، بهتره که انسان به 4-5 تا و اونم نکتهش رو عرض کردم، چون در اونجا به هر حال شما یک واقعیتی دارین. لذا شما به شورای اطباء مراجعه میکنین، اون شورای اطباء هم مشورت، نظام شورای اجتماعی نیست، اشتباه نشه، اون یک نوع مشورته، اینا با هم دیگه نباید خلط بشه. بعد دیگه مرحوم استاد فرمودن دیگه خدا این مراجعه بفرم. بعد از ثالث دعوال اجماع علی تخییر فی المسئله و فیه انه اجماع منقول بالخبر الواحد الی آخره علی حاله، بقیه کلمات خودتون. بعد میفرمایند که فالمتحصل الی هنا ان التخییر بین المجتهدین المتساویین لم یقم علیه دلیل، هیچ دلیل نداریم اگر مخالف باشن با هم. بل الحجیت و تخییریه امران غیر و معقول فی مقام ثبوت، اصلا تو مقام ثبوت معقول نیست. ما تمام این بحث خوندیم امروز برای همین نکته ایش. لذا ما به آقای خویی میخواد میگم، میگم من تمام این بحث خوندم، معنیش ایشون کلن از مباحث و اصولشون دست کشیدن، چون در اصول گفتن در آن به تعیین تخییر شد، احتمال تعیین بگیریم. خب تخییر که معنا نداره، غیر معقول فی مقام سعودی، در آن به تعیین تخییر معنا نداره که. اگر شما در متساویه این میگید معنا نداره، چطور در متفاضله این میگید معنا داره؟ من نمیفهمم. مگر عرض کردم به احتمال قوی میدم، چون مرحوم استاد مرد آیه سیستانی برای ما در قول مرحوم آقای خویی میفرمودن، من در اول بحث خارج یه دوره کار خودم رو گذاشتم روی اصول، اصول رو تنقیح کامل بکنم، لذا به بحث فقه خیلی نمیرسیدم، یعنی روی فقه زیاد کار نمیکنم. تو یه دوره اصول تکمیل بکنیم از اول تا آخر، 5 6 سالی که دورهشون طول میشه، حدود 6 7 سال دورهشون طول. احتمالاً اون مال اون زمانی است که مشغول کار بودن، این مال زمان بعدش. لعنها به معنا جعل الحجیه علا هادا و ذاک، به معنا جعل الحجیه علا هادا و ذاک، بله اصلا غیر معقوله، چون این به معنا جعل الحجیه علا هادا و ذاک یستلزم الجمع بین الزدین او النقیزین. روشن شد؟ به نظر من میاد ایشان حرف آزیار گرفتن به این شکل پرورشش دادن، چون مبنایشون با آزیار یکیه، حجیت تطمیم کشف میدونه. چون حجیت تطمیم کشف میدونه، کاشف چیه شنش؟ میگه نمیشه بگه شما مخیری به دو تا واقع، این که معنی نداره که. مثلا یکی گفت در حرم باز، یکی گفت در حرم باز، بس شما مخیری بگی در حرم باز، معنی نداره که. بخواد شارع جعل حجیت داره هر دو خبر روشن شد؟ چون خبر رو ایشون کاشف میدونه. من توضیح دادم ایشان آزیا مرحوم آقای ناینی حجیت رو معنی تطمیم کشف میدونن. بله خوب دقت بکنید، اگر حجیت معنی تعذیر و تنجیز شد، منجز و معذر که در کفایه است، در اینجا معقوله. چرا؟ چون میگه این حجت معذره یا منجز، اینم حجت معذر یا منجز، خب میشه شما مخیر بشه. یعنی به عبارت اخرى اگر شما در باب حجیت، من الان اجمال میگم چون میخوام توضیح بدم، چون بحث خیلی مهمیه، عنایت فرمودید، من به لحاظ تخییر نمیخوام وارد بشم، چون بحث حجیت در اصول یکی از ارکان اساسی اصوله، منم زیاد تکرار میکنم چون باید تو ذهن شما مسلم بشه. ببینید اگر حجیت فقط کاشفیت شد، تخییر معنا نداره. اگر حجیت یه چیزی اضافه شد، به قول مرمونانی گفت سببیت، حالا ما نمیگیم سببیت، ما اسمش این موضوعیت، یعنی یه نکته آمد غیر از کشف. ببینید نکته فنی اینه، اگر در حجیت نکته آمد رو اون نکته حجیت شد، تغییر معنا داره. نکته فنی روشن شد؟ این خیلی لطیفه، این کل مباحث آزیا و برون ناینی و آقای خویی رو در دو تا کلمه برای شما جمع کردیم. اینا مرحوم آقای خویی، البته ناینی میفرماید، ناینی هم تقریبا همینه، چون میگه روایات آمده، خودش در فی نفسه تساقط، تأخیر نیست. حالا ناینی از اون راه وارد شد. پس دقت بکنید، نکته اساسی وقتی میگه جعلتو و حجتن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، جعل حجیت چیه؟ اصلا جعل حجیت یعنی چی؟ خبر واحد حجت، فتوای فقیه حجت، فانهم حجتی علیکم یعنی چی حجتی؟ یعنی اینا کاشف ناقصن، تام میشه این کاشف ناقص تام. اگر کشف شد، نمیشه شما مخیر بین دو تا کاشف متضاد باشین، که معنا داره که، یعنی شما مخیر بین دو تا کاشف. اما اگر شما دیگه گفتی نه یه چیزم اضافه شد غیر از کشف، یه نکته آمد، مثلا اون نکته معذر بودن، عذره، خب اینم عذره اونم عذره، نه دیگه چطور تفهیم کنه؟ اولا خود کشف متضاده، این که معنی نداره که قبل از تصمیم، لذا ما خود میگه در مقام ثبوت معقول نیست.
دو تا
کشف
ناقص اشکالی نداره.
چرا؟ من 80% بودم در حرم باز، 80% بودم در حرم بسته، از اینکه نمیشه که. دقیق نکات فنی رو این آقای خوبی طولانی صحبت کرد، من خیلی ساده و روان. پس تمام بحث سر این نکته است. الان ذهنتون دیگه آماده شد. اگر در حجیت کشف صرف دیدید، کشف ناقص تطمیم بشه، خب میگه حجیت ادلش نمیتونه، میگه من این کاشف تام کردم، خب نمیتونه که اون کاشفم تام کردم، اصلا دوتا کاشف 80% معقول نیست، دوتا کاشف متضاد 80% معقول نیست،
شاید غیر این دوتا باشه اصلا.
بله؟
شاید واقع غیر از این.
خب چون بحث حجیت دیگه به شاید رو بر میداره، هدف از حجیت دیگه شما از شاید بحث نفر باید، اگر بنا شد شاید بحث باید، این هم حجیت نیست دیگه.
کاشف بودن همینه، کاشف بودن همینه که میخواد واقع رو نشون بده، شاید
شاید باشه، اما چون الان به نظر عقلایی، چون اگه بگین زیر مثلا 50% که اون حالت کشفش ناقص، یعنی کشف نیست، حالت تساویه، اون میگه اصلا جعل نمیتونه بکنه، ناینی هم میگه اگه 50-50 بود شارع جعل نمیکنه، اگر 80 بود 70 بود میکنه 90 درصد میبرتش بالا. دو تا 80 درصد متضاد میشه، دقت بکن. 80 درصد یک سقه گفت، 80 درصد میدونی در حرم بازه، 80 درصد میدونی در حرم بسته است. بعدم شارع بگه 80 درصد بکن 90 درصد، یعنی چی هست معنیش؟ چیه
جمع بین معذریت و منجزیت متضاد نمونده نیست؟
چرا؟
ظواهرشون
میگه اگه سقه خبر داد معذره. نه ببینیم، میگه اگه سقه خبر عزیز من میگه اگر سقه خبر داد معذره، اینجا هم سقه خبر داد اونجا هم سقه خبر. میگه اگه طبیب خبر داد معذره. میگه من رفتم پیش پیرزنی یا پیربندی دوای من این گفت، میگه نه این معذر نیست، این جل حجت که اونه که قاله من. اگر پیش متخصص رفتی معذره، میگه یک متخصص من اینجور گفت، میگه این معذره. یه متخصص متخصص اونجور گفت، میگه اونم معذره. خود دقت بکنید، اگر پیش غیر متخصص رفتی معذر نیست. لذا حرف صاحب کفایه همینه، خلاصه حرف کفایه همینه، میگه ادله حجیت هر دو رو میگیره، چون تضاد دارن پس شما مخیل. البته ما مسلک تأخیر تو اصحاب کم داریم، کلا کم داریم، این کفایه هم شاذ انصافا در باب حجت خبر مسلک تأخیر کم داریم. ایشون میگه طبق قاعده است، این معذره اینم معذره. حجیت یعنی جعلته حجتن ای معذره. اگر خبر راوی ثقه باشه پس اون در کتب مشهور باشه، الان اینجوری ادعی هم از اصحاب بشه عمل کردن، این معذره. میگه این خبرم در کتاب کافیز ادعی هم عمل کردن، اون خبرم در کتاب تهذیب ادعی عمل کردن، پس این هم معذره اون هم. دقت کن، این نکاتش مهم نیست، اون نکته مهم روشن شد. اگر شما در باب حجج و امارات طریق صرف دیدید، این توش تأخیر در نمیاد. این حرف آغازیان بود، آقای خوبی میخواد این مطلب رو پرورش بده. اگر شما طریق صرف ندیدید یک نکته اضافه شد، مثلا مرحوم شیخ میگه مصلحت سلوکی، اگر گفت من تو اینم مصلحت سلوکی است، اونم مصلحت سلوکی، اگر بنا شد خبر ثقه توش روشن شد، پس اون نکته فنی انشالله تعبد نباشه، خوب تصویر. اگر شما در باب حجج یه نکته دیدین، مثلا در باب قاضی، چرا قول قاضی حجته؟ ممکنه شما زن برای قاضی حکم میگه، در حکم مطابق با قانون نباشه، احتمال هست دیگه. آقای خودی میگه تطمیم کشف، این کاشف ناقص بود، شارع حجتش قرار داد شد تطمیم. اون طرف مقابل میگه نه، تطمیم کشف نیست. این نکتهش اینه که باید ما یک محوری داشته باشیم تا نزاع رو تو جامعه برداره. خوب دقت کنید، نزاع رو تو جامعه برداره، میخواد حالا کاشفش ناقص باشه یا تام باشه. وقتی قانونن این شد قاضی، ما دنبال این نیستیم که 70 درصد برای ما پیدا شده 60 درصد. ما روشن شد، ما به رجوع قاضی نزاع رو بر میداریم. پس این اسمش ما چی میذاریم؟ نکته موضوعی. اگر در باب حجت شما نکته موضوعی قائل نشدید، تأخیرش فوق العاده مشکله. آقای خوی من، چون آقای خوی مبناش همینه، اگر در باب حجت شما نکته موضوعی روشن شد، نکته موضوعی یعنی یک چیز دیگری مطرح نظره. مثلا در باب قاضی اونی که مطرح نظره رفع خلافه، و الا اگه دو نفر رفتن پیش قاضی بعد این بگه آقا برای من وسوق نیامد، من 70 درصد میگم حرف ایشون مطابق قانون، خب بعد دعواش بشه، بعد ببین قاضی دیگه، باز این دفعه اون یکی گفت آقا برای من 70 درصد، باز دعوا برقرار، قاضی سوم، قاضی چهارم، خب این نزاع میمونه دیگه، این نزاع حل نمیشه. یکی از اساس جامعه های بشری عقلانیش اینه که نزاع باید تو جامعه نباشه، چون نزاع جامعه رو به هم میریزه، اون انسجام جامعه رو به هم میریزه. روی این نکته موضوعی است میگن قول قاضی حجت، روشن شد؟ نه کاشفیت صرف. روی نکته موضوعی خبرویت طبیب میگن قولش حجت، نه کاشفیت صرف. نه اینکه طبیب فقط، البته این هست اطباء با هم مخالفه، و اینی که ایشون فرمودن امکن حال احتیاط، نه الان بشر راه دیگه رسیده و اون راه اینه، خوب دقت بکنید، و اون راه اینه که بشر داره سعی میکنه مطالبی که واقعیت داره نقش بشر رو درش کم بکنه، خبرویت کم بکنه. نمیدونم امرایده فلان، راه های مختلف، عکس های مختلف، آزمایش های مختلف، الان خیلی از عملیات جراحی رو دارن دست ربات میدن که جراح عمل نمی کنه، چون هر کار بکنن بالاخره اون حالت انسانی دخالت میکنه، تا حالت انسانی دخالت کنه اختلاف درست میکنه. و الان مثلا فرض کنید اگه بناس یک جای رو بشکافن دست هر طبیبی بدن، فرض کنید مثلا یه نظر علمی شما 3 سانتی متر بشکاف، یک طبیب ممکنه کم بیشتر، یکی ممکنه کم کمتر، یکی نیم سال بیشتر، یکی نیم سال کمتر، اما دست ربات که میدن درست 3 سانتی متر میشکافه، هیچ نه یک میلیمتر هم زیادتر نمیکنه، رو میلیمترش هم حساب میکنن. این نکته چیه؟ نه این نکته است که مرحوم استاد این زمان ایشان هم کنه، الان دارن چی کار میکنن؟ سعی میکنن در اون جایی که واقعیت هست رو دقت بکنن، نقش انسان رو کمرنگ بکنن، چون تا نقش انسان وارد شد ولو خوب رویت باشه اختلاف نیست، سر اختلاف اینه، تب یکیه، واقعه بدن یکیه. سعی میکنن آزمایش های متعدد بکنن، الان دستگاه های بسیار پیچیده‌ای پیدا شده در این آزمایش های مغز، لایه های مغزی انصافا یک چیز عجیب غریبی، دستگاه های خیلی عجیب غریبی، حتی انواع ربات که داره الان برای جراحیه، یک جراحی های بسیار بسیار دقیقه، مثلا نیم میلیمتری توی مغز، این رو الان با ربات انجام میدن خیلی راحت، چون دست بشر کرف به دکتر تا دکتر دیگه فرق میکنه، جراح تا جراح دیگه فرق میکنه. چرا؟ چون در اینها واقعیت هست، دقت کردیم. اما آیا شما میشه روزی بیاد مثلا فتوا رو دست ربات بدی؟ خیلی نمیشه، این امکان نداره. اون ربات رو که میخواد راه بندازه، اون کسی که فرض کن رجالی، چه فقه رجالی بهش میده، اونی که اصولی فقه اصولی بهش میده، اینا باید به ربات مقدمات بدن. ربات نمیتونه تصمیم گیری بکنه که آیا مثلا فقه رجالی باشه یا نه، دقت میکنه. ما الان خوب دقت بکنید، تا مادام نکته بشری در بینه احتمال خلاف هست، این قبوله، جای بحث نداره، لکن این احتمال خلاف رو آقای خوبی میگن رو کاشفیت برمیدارن، اونایی که اون طرف هم میگن بله تو مثل خبر واحد کاشف صرفه، اما در مثل قول طبیب کاشف صرف نیست، عنصر حدس هم توش دخالت میکنه، در باب قاضی کاشف صرف نیست، از باب تطمیم کشف نیست، میگه آه شما کار نداشته باشید، میگه 80%، 70%، 60%، شما کار بین کار نداشته باشید، قاضی حکم داد باید انجام بشه. چرا؟ چون باید خلاف تو جامعه برداشته، دعوا باید تو جامعه برداشته. ما در اونجا توضیح دادیم، چون دیگه الان وقتم تمام شده، من فقط یه توضیح بدم، ما انواع این حجج رو در اونجا متعرض شدیم، مثل تقویم، مثل خبر واحد، مثل فتوای مشهد، مثل قول اهل خبره، مثل حکم قاضی، اینا رو ما در محل خودش به نظر میکرد روزم اونجا طول کشید، اینجا میکنم طولانی صحب، چون خیلی بحث لطیفی، اینا رو تمام آقایان از یک باب گرفتن، تمام اینها رو از یک باب گرفتن، ما اونجا توضیح اینها رو دادیم. و اقرار عرض کردیم، اقرار خیلی مشکل داره از نظر فنی، قبول اقرار خیلی، مگر به جهات دیگری حلش بکنیم که آیا کاشفیتش هست یا نه و چه کار میکنیم با اون چه برخوردی بکنیم، در مثل اقرار مشکل داره، وارد فروع فقهیش نمیشیم، چون اون بحث دیگریست که جاش اینجا نیست. علایه حالا مجموعه اینها مشکل داره. اشکال آی خوی روشن شد، تمام اینها را از باب تطمیم کش میدونم، لأن مرجعه الى ان الشارع قد اعتبر المکلف عالما، این تطمیم کشفه، کشفش ناقص بود، اعتبر او عالما بالحرمه و عالما به عدمها، عالما به حرمتش، عالما به وجوبه، و من هنا قلنا ان اطلاق عدلت الحجیه غیر شاملته بین لاستلزام الجمع بین الزدین. بله، بعد دیگه وارد بعضی فروض میشن، چون حالا خوندیم فردا تکمیل بکنیم بحث از همین کتاب آقای خوبی تکمیل، چون دیگه بعد بند باد بریم تو بحث حجیت، اجمالا راجع به حجیت هم توضیح عرض بکنم. صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطاهر.